بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ذات اقدس اله انسان را برای تعلم قرآن خلق کرد. در حقیقت برای اینکه فرمود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مطلب دوم این است که انبیاء علیهم السلام را هم به همین منظور فرستاده است که یعلمهم الکتاب والحکمه و یوزکی هم. اگر تعلیم کتاب و حکمت از در علم حاصل شد و تزکیه نفوس از در عمل حاصل شد، اونگاه مسئله لیقوم الناس بالقسط محقق می شود. اگر در سوره حدید فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، در همون آیه هم فرمود به این که ما بینات را با اینها نازل کردیم، بینا کتاب دادیم که از راه علم مردم عمل بکنن و قام به قسط بشن. پس مطلب اول این است که خود ذات اقدس اله به عنوان معلم قرآن، معلم انسان به قرآن معرفی شده است. مطلب دوم این است که انبیاء علیهم السلام را هم که فرستاده است برای همین تعلیم کتاب و حکمت از یک سو و تزکیه نفوس از سوی دیگر است که یعلمهم الکتاب و حکمت یزکیهم. وقتی مردم عالم شدن و مهذب شدن، قهرن قیام به قسط پدید می آید. پس اون چه در آیه سوره مبارکه حدید هست به عنوان هدف عملی، این نتیجه اون علم و تزکیه است. مطلب بعدی آن است که هر علمی بالاخره یک مبادی دارد، یک سلسله کلید فهم دارد. اگه کسی بخواهد کلام و حکمت بخواند، بالاخره منطق می‌آموزد. اگر کسی بخواهد کتاب‌های عربی یاد بگیرد، قواعد عربی را یاد می‌گیرد، صرف و نحو یاد می‌گیرد. کسی بخواهد فقه بخواند، بالاخره باید اصول بداند. هر علمی یک سلسله مبادی و کلید فهم دارد. کلید فهم قرآن چیست؟ البته قرآن یک کتاب عربی است، عربی مبین است. برای فهمیدن این قرآن صرف لازم است، نحو لازم است، همه علوم ادبی لازم است تا انسان این الفاظ را، معانی را، کیفیت انتقال از این معانی به لوازم و ملزومات اینا را متوجه بشود. اما اینها علم و دراسه قرآن است. اما علم و دراسه قرآن که از خود قرآن برمیخیزد بالاتر از این هاست. پس همونطوری که سایر علوم یه مبادی دارن، تفسیر هم یه مبادی دارد. درک مطالب قرآن و معارف قرآن هم یک مبادی دارد که اونا کلید فهم قرآن هم. مطلب بعدی آن است که این کلید فهم چیست؟ البته اون علومی که گفته شد همه اونها هست، اونا جزء مبادی اولیان و جزء مقدمات کارن، ابزار کارن. اما قرآن چون با یا زبان خاصی سخن میگوید، در یه فضای نازل شده است که ابزار اونها محدود بود، یعنی بهترین و رساترین فرهنگ عربی حجاز در همون سبع معلقه حضور و ظهور دارد. سبع معلقه یه پیام آسمانی، یه پیام ملکوتی مربوط به ماورای طبیعت مانند اون ندارد. اونا هر چه شعر گفتن یا درباره شتر است یا درباره صحرا است یا درباره غارتگری است یا درباره قبیله است یا درباره عنوان تشبیب است، بالاخره یه شعری که فراطبیعی باشد که در حجاز رواج نداشت، یا درباره بت‌های خودشون است اگر اون قدیسینشون تازه می‌خواستن سخنی بگوین، ابزار برای اون ساخته نشده بود. زبان قرآن چیز دیگر است. بنابراین صرف دانستن عربی مشکل حل نمی کند. خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح رو، ایشون در الفوائد الرذویه است یا الکنا و الالغاب است در شرح حال خودشون می نویسن که من در جوانی خیلی به ادبیات علاقمند بودم، ذوق ادبی هم خوب بود، مدتی مقامات حمیدی میخوندم، حریری میخوندم. خب اون کتاب از در ادبی خیلی متقن است. بعد فهمیدم که این پیامی ندارد. بالاخره غالبا درباره این است که چگونه سفره رنگین بشود، چگونه ولیمه ها برگزار بشود، سورچرانی چیست، دعوت دادن، دعوت کردن چیست، سرخوردن چیست، همین هاست. بعد دفعتم به این فکر، من این فکر در ذهنم پدید آمد که خب من ادبیات میخونم، چه بهتر که با معارف همراه باشد. رو آوردم به نهج البلاغه، هم ادبیات هست هم فراطبیعی و معارف بلند. در نوشته های عربی مرحوم شیخ عباس رضوان الله آثار عجمه خیلی کم است. یه عربی متقنی اون نوشته های عربیشون مثل نفس المحموم لنا تسبیح که خب استاد ما مرحوم شعرانی رضوان الله علیه حاضر شدن این رو ترجمه بکنن. البته مرحوم شعرانی مراتب به مراتب علمش از مرحوم شیخ عباس بالاتر بود و چیز دیگه بود مرحوم شعرانی، ولی بالاخره حاضر شد کتاب رو ترجمه بکنن. او حکیم بود، مفسر بود، عارف بود، فیلسوف بود، این حساب دیگه داشت برای ما شعرانی، لکن حاضر شد بالاخره نفس المحموم ترجمه بکنه دیگه. آثار عجمه در نوشته های مرا مشباس بسیار کم است. سرش اینه که ادبیاتش ادبیات نهج البلاغه است که هم لغت درش هست هم فراتر. بنابراین حالا ای کسی مقامات حریری و حمیدی و بدیع الزمان رو کاملا بخواند، سبع معلقه را بخواند، قصائد عربی را بخواند، اصلا زبان قرآن چیز دیگه است. او هرچه بیشتر در ادبیات عرب کار کند از قرآن دورتر می رود، ولی این زبان دیگری است. هرچی که اونها گفتن بالاخره یا درباره شتر هست یا غارتگری هست یا آثار جاهلی هست یا تشبیه به زنان است یا تفاخر همون بازار اوکاز است به مانند اون، یه چیزی که از آسمان ها و غیب و قیامت و اسماء حسنا و اتحاد صفات و اتحاد صفات با ذات و اینا خبر بدهد که نیست. از معرفت نفس و تجرد نفس و ابدیت نفس و مسئله شهادت و اینکه شهید زنده است و عند الله است و حی است و مرزوق است و فرحان است و مسرور، این حرفا که اصلا در اونا نبود و نیست، یه فرهنگ دیگه است. بنابراین قرآن کریم در این حالی که فرمودین عربی مبین است و همه اهل تفسیر سعی کردن که از فنون گوناگون ادبیات عرب بهره ببرن، اما اینها پله‌های اولیه نردبان تفسیر است. اون زبان خاص با سبع مغلقه حل نمی شود. اون رو چجور قرآن یاد داد؟ اگر بگوییم قرآن از راه باطن و غیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو عالم کرد، اون مطلب حق است، ولی قرآن میگوید که خدا معلم همه انسان هاست. قرآن خدا درس تفسیر دارد. بالاخره الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خدا معلم قرآن است. و انبیا را هم که فرستاده است به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه فرستاده است. خب آیا این سوال نباید پاسخ بیابد به اینکه فهم کلید قرآن چیه، راه تفتیل به قرآن چیه، اون مبادی قرآن چیه؟ او را خود قرآن کریم پاسخ میدهد و اون معرفت الاسماست. شناختن اسمای الهی یکی از بهترین راه برای درک معارف قرآن کریم است. برای اینکه طبق بیان نورانی هست امیر که در نهج البلاغه آمده و خود امام صادق سلام الله علیه همون بیان را بازگو کرد، قرآن تجلی خداست. در نهج البلاغه همونطور که مستحضری تموند فتجلا لهم سبحانه هم فی کتابه من غیر ان یکون و رعاهو، خدای سبحان برای مردم در کتاب خودش تجلی کرده است. خب اگر خدا تجلی کرد در قرآن و قرآن آینه خداست، مجلای خداست، آیت کبرای الهی است، خدای سبحان با اسمای حسنا در این کتاب تجلی کرده است. سیدن استاد رضوان الله علیه دارد به این که هیچ کتابی اونطوری که تاکنون به ما رسیده است از کتابهای آسمانی مثل قرآن روی تعلیم اسما اصرار ندارد. تلیعه این کتاب گرچه در سوره مبارکه بقره است و بقره در مدینه نازل شد، ولی از تدوین الهی این کتاب، تلیعه این کتاب از تعلیم اسما شروع می شود و علم آدم الاسما کلها، و انسان کامل از راه معرفت اسما معلم فرشته ها هم می تواند بشود که یا آدم و انبه هم به اسمای ها اولا. بعد از اون راه می تواند خلیفت الله باشد، از اون راه می تواند مسجود فرشته ها باشد و ماننده. این جمع محلا با الف لام را در تلیعه قرآن بازگو فرمود که به علم آدم الاسماء کلها. بعد این شده به منزله متن که در اول این کتاب آمده است. بعد تا پایان کتاب این متن را شرح کردن، و شرح کردنش هم به این است که هر وقت یه مطلب عمیق علمی را قرآن مطرح میکند، پایان اون آیه یک یا دو اسم از اسمای حسنا را ذکر میکنه. این اسمای حسنا که پایان هر آیه است، ضامن مضمون اون آیه است، کلید اون آیه است. اگر ذات اقدس اله از آفرینش چیز خبر داد، در پایانش از خالقیت خود خبر میده. و اگر از مغفرت یک عده خبر داد، در پایان از غفور و رحیم بودن خودش خبر میدهد. و اگر عده‌ای را تهدید میکند، در پایان آیه از اینکه خدا عزیز منتقم است خبر میدهد. اینکه در پایان آیه دارد ان الله غفور و رحیم یا عزیز و حکیم به مانند اون با صورت ان هم ذکر میکند، تعلیل هم میآورد، علت اون حکم و کلید محتوای اون آیه این اسم یا یک اسم یا دو اسمی است که در پایان آیه است. پس اگر کسی معنای ظاهری اسمای الهی را بدونه، معنای ظاهری آیه را بفهمه، عمیق‌تر درجه برتر این اسما را بفهمه، معنای اون آیه را عمیق‌تر بفهمه، مظهر این اسم بشه، میتواند محتوای اون آیه را پیاده کنه. انبیاء علیهم السلام که مظهر اون اسما بودن، میتوانستن مضمون اون آیه را پیاده کنن. برای اینکه این هم معجزاتی که ذات اقدس اله برای انبیاء ذکر کرده است، همه از راه اسمای الهی است، همه از اون جهت که مظهر نام خدا هستن. یکی نظیر عیسی سلام الله علیه خالق می شود، یعنی اخلق لکم من الطین که ات تیره به ازدی. یکی بالاخره شق الارض می کند، یکی شق الحجر می کند، یکی شق البحر می کند، یکی شق سما شق القمر می کند. یکی شق الجبل بکنند. هر کدام از اینها بالاخره گوشه رو شکافتن، بالاخره یه انسان، یه حیوانی یا یه چیزی در آوردن، یا حیوان انسان فرو بردن. خسفنا بهی و به داره الارض، در جریان قارون اتفاق افتاده. فزر بعصا کل حجر فن بجسد من حسنت و عشرت عینن، جوشش 12 چشمه از اونجا شده. یا فزر بعصا کل بحر، میبینید برای اینها طریقا یبس ها نشون میدی. دریا با همه عظمتی که داره آبهای رفته میرود، آبهای گذشته میماند، یه سد فضایی اینجا پیدا میشود. آبهای گذشته به سرعت میرود، آبهای آینده در کمال دقت میماند و شما از این مسیر خوش میگذرید. فضر ابلهام طریقا فیل بحر یبس ها. خب همه این کارا رو کسی میکند که مظهر اون اسما بشد. شما این ادعیه پرفیض ماه رجب را لابد پرازی کردید که خدا را انسان قسم میدهد به اسمی که وزعته و علی النهار فعضاء و علی اللیل فعلم. پس کل نظام را اسمای الهی دارد اداره میکند و این آیات قرآنی هم حاکی به شارع اسمای الهی است و در ذیل هر آیه وقتی به اسمی میرسیم، یعنی کلید فهم محتوای آیه درک صحیح این اسماست و کلید عمل به اون هم عامل شدن و مظهر شدن این اسماست. لذا ذات اقدس اله نه تنها ما را عالم قرآن و مفسر قرآن بکند، قرآن نازل کرد، بلکه به ما فرمود راه باز است. من خب فرشتگان که مدبرات امرن این همه کار را میکنن جز آن است که از راه اسماء الهی است. شما که قدرت بیشتری دارید، اگر یه حد دستن که کل انعام بل هم ازل، یه حد دستن کل ملائکته بل هم اهدا، خب چطور یه حد از ملائکه اهدا و هدایت شده تر نباشند یا هدایت کننده تر نباشند، در حالی که فرشتگان ما من الله و له مقام معلوم، اما برای انسان مقام معلوم نیست. ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، حدی ندارد که. خب اگر انسان حدی ندارد، طالقا الله بار مییابد، به توان اون را دارد، خب چرا نکند کاری که فرشتگان میکنند؟ برای اون که انسان هم عالم به اسما باشد، بفهمد در عالم چه خبر است، مجری ترها کیست و خدا چه کرده است، فرشتگان او به اذن او چه میکنند، انبیای او به دستور او چه میکنند، اولیای او با اراده او چه میکنند، هم بفهمد، هم خودش هم بالاخره یک گوشه کلیددار این حرم باشد. همون لله الاسماء الحسنا فدعوه بها نه فعرفوها. سخن در این نیست که ما حالا عالم بشیم. مسئله علم اسما را تا اینجا فراون گفته. این همه آیاتی که در این سور گذشته، پایان هر سور آیه بالاخره غالبا چند اسم از اسماء الهی بود، اینا کافی بود برای تعلیم اسما، یعنی تعلیم لغویش، تعلیم فقهیش، تعلیم حکمی و کلامیش، درک مفهومیش کافی بود. اما فرمود فدعوه بها، خدا را با اینا بخوانید، نه فعرفوه بها. الان سخن از عمل است و عبادت، نه سخن از علم است. اون علم آدم الاسما بحثای علمی است، این فدعوه بها بحثای عملی. حالا بالاخره این فدعو یا از دعوت است به معنای تسمیه، مثل دعوته زیدن ای سمیته زیدن، که قبلا هم بحثش گذشت، میگویم فلان کس مدعو به به این اسم به زید است، یعنی مسمای به زید است. این یا از دعوت است به معنی تسمیه، یا از دعاست به معنی ندا. همون بالاخره او رو بخوانید، او رو از این راه بخوانید که به او نزدیک بشی. وقتی نزدیک شدید، خب بشید مظهر او. این همه کارها که فرشته ها میکنن، خب شما هم بعضی از کارها رو به عهده میگیرید. سایر اولیاء الهی مگر چیکار کردن؟ از همین راه بود دیگه. اگر نداست که خب در سوره مبارکه بقره فبود به این که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، اگه کسی مرا ندا کند مرا بخواند من پاسخ بدم، اما با چرا بخواند؟ این شرح اوست که از راه اسماء حسنا بخوانید، مظهر اسم بشید، وقتی مظهر اسم شدید او رو خواهید خوند و او هم پاسخ خواهد داد. و همون کاری که از دست دیگران ساخته است از دست شما هم ساخته خواهد بود، البته هر کسی به اندازه خودش. این راه باز است که بالاخره انسان در حد فرشته ها بتواند کاری انجام بدهد. مگر همه فرشته ها حاملان عرشن؟ چه اینکه همه انسان هایی که به ولایت رسیدن که جزء اولوالعزم نبودن. بالاخره انبیا درجات دارن، مرسلین درجات دارن، فرشتگان هم درجات دارن، اولیاء الهی هم درجات دارن. پیام اصلی این آیه این است که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، نه فعرفوه بها. در قبال فرمود و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که از راه دیگه میرن اونا رها کن. یعنی شما کارهای فرهنگیتون رو انجام بدید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، با اونها مهاجه بکنید، استدلال بکنید، مناظره بکنید، گفتمان داشته باشید. اما وقتی دید اثر نکرده رها کنید، من خودم جزاشونه بیدم. ذرنی و من خلق تو وحیدا، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دیگه او رو بل کن، من خودم کارش حل میکنم. من که به تنهایی او را آفریدم، در آفرینش او که کسی من کمک نکرد، الان نمیتونم برش دارم. ذرنی و اون ولید ابن مغیره و دیگری که الان در برابر وحی مقاومت بکنه، بذار من تنها کارش را برسم، برای که منم به تنهایی او را آفریدم. اون روزی که او هیچ نبود من آفریدم که نیازی به کمک نداشتم، الان میخوام برش دارم، نیازی ندارم. ذرنی به من خلق تو وحیدا. اینجا هم دارد ذر هم یعکل و بیتمت تو و یلح هم العمل. در محل بحث هم دارد که ذر الذین یلحدون فی اسمائه خب سیجزون ما کانوا یعملون. ولکن ما بالاخره کیفرشون رو میدیم، اما ولکن بعد از اتمام حجت، وقتی به جایی رسیدن که سواءً علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به جایی رسیدن که مصداق لقد ذرنا جهنم کثیرا من الجن والانس، بانک سرمایه دارن به کار نمیبرن، اینا رو رها کن، ما ترتیب کارش رو میدیم. ف بله، اما نه فعرفوه به ها. اونا در بت پرستی چیکار میکردن؟ اونها یا اسمای خدا را به غیر خدا میدادن، یا اصلا خدایی را به ربی را قبول نداشته. مثل ملحدی، اون که ملحد است این اسمای الهی را که خالقیت است، رازقیت است، به طبیعت کور اسناد میدهد. اون که مشرک است این خالق، این راز شفا و زار و نافع بودن و امثال زالک را به بت‌هاشون نسبت میدن. اینها الهاد در اسمای الهی دارن. خب اینا در روششون بیراه میروند، شما روش صحیح داشته باشید. منظور آن است که سخن در تعلیم اسما نیست، تعلیم اسما بحثش گذشت، سخن در عمل به این علم است که اگر کسی بخواهد به جایی برسد باید از راه اسماء الهی برسد. مثل اینکه اگر کسی خواست قرآن را بفهمد باید از راه معرفت الاسماء باشد. برای اینکه غالب این معارف قرآنی که در آیات آمده پایانش به یک اسم یا به دو اسم ختم است، اون برهان مسئله است. اون اسمی که در پایان آیه آمده است برهان مسئله است. اون داستان حالا یا درست یا نادرست، ولی بالاخره یه داستانی است که جا دارد انسان او رو گوش بده. همون داستان اسمعی که کسی در میگفت من در بیابان آیه قرائت میکردم به خیمه زن بادیه نشین رسیدم، این آیه را که میکردم از زانیت و از زانی، یا از سارق و از سارقه، فقط و ایدیه همان جزا ان ما کسیم و نکارا بیند ان الله غفور و رحیم، بخوندم این زن گفت عید دوباره بخوان، من دوباره خوندم و به همین سبب غلط خوندم اینها، یا بار سوم گفت یا بار دوم، بالاخره من یاد آمد که پایانش ان الله عزیز و حکیم است نه غفور و رحیم. بعد گفتم ان الله عزیز و حکیم، گفت حالا درست شد. گفتم تو مسلمانی؟ گفت نه. میدونی این کلام چیه؟ گفت نه، اصلا نشنیده بود این قرآن است. و گفت من اینقدر وقتی که خوندی فهمیدم کلام کلام متقن است. کلام متقن با صدر و ساقه شماهنگ باشد. صدرش این است که دست مرد دزد و زن دزد را ببری، پایانش باید قهر و حکمت باشد، نه غفور و رحیم. اگر اول آیه توبه بود، آخر آیه ان الله غفور و رحیم مناسب است. اما اگر اول آیه سخن از جلال و قهر و بزن و ببر در برابر راهزنان است، خب پایان آیه حکمت است، پایان آیه عزت است، نه پایان آیه مغفرت. این تناسب ذیل و صدر در همه آیات قرآن کریم است. و ذات اقدس اله هر مطلب مهمی را که در قرآن ذکر میکند، حالا اگر در پایان همون آیه اسمی از اسماء الهی را ذکر نکند، در پایان اون مجموعه اسماء حسنا خودش میشمره که این معارف به استناد اون اسماء است. پس ما را هم عملا به تعلیم قرآن راهنمایی کرد، هم عملا دستور داد که به این اسما خدا را بخوانیم، نه این اسم با این اسما خب با خدا آشنا بشیم. بالاخره دعوت است، دعاست، نیایش است، خواستن است، تضرع است به نام. بت پرست ها تنها سخن از معرفت نداشتن، عملشون این چنین بود. شما هم عملتون مستقیم باشد، اونا ملحدن، شما موحد باشید در عمل. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. در اینجا به حسب ظاهر اقتضا میکرد که به همون ضمیر اکتفا کند، برای اینکه مختصرتر بود بفرماید لله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فیها. لازم نبود بفرماید یلحدون فی اسمائه. اگر میفهمد یلحدون فیها نظیر فدعوه بها، این بها ضمیرش به همون اسماء حسنا برمیگشت، نه جا برای اشتباه بود، نه به حسب ظاهر نیازی به تکرار. اما سرش این است که اون اسمایی را که ملحدان دارن غیر از این اسماء حسنا است. اونا که همین اسماء حسنا را ندارن، که اونا چیز دیگر دارن، لذا لازم بود که به اسم ظاهر بپردازد نه به ضمیر. فرمود به این که اینها در اسماء الهی ملحدن، یعنی تجاوز کردن و اسماء الهی را به غیر خدا دادن، حالا یا به طبیعت دادن یا به بت‌ها. اما سیجزون ما کانوا یعملون. مطلب دیگر این است که حالا ما از چرا به اسماء حسنا آشنا بشیم، که در حقیقت کلید فهم قرآن کریم است. در سوره مبارکه 8 گوشه از این راه را به ما نشون داده است. همون در پایان سوره مبارکه 8 آیه 20 به بعد، لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اونگاه شروع کرده به اسماء حسنا. اگر قرآن را ما بر کوه نازل می کردیم، اون متصدع می شد، به سردرد، به صدا مبتلا می شد. بالاخره مطلب سنگین را سر با درک کند، نه بار، نه دست. دست که نیست که. خب اگه بار سنگین باشه دست درد میاد، مطلب سنگین باشه دست و پا که درد نمی کنه، سر درد میاد. شما می بینید اگه بار سنگینی بردارید، خب زیاد راه بره آدم پاش خسته میشه. بار سنگینه برداره دستش درد میاد. یک ساعت بشینه کتاب عمیق مطالعه کنه سرش درد میاد. اینو میگن صدا، سردرد. این سر بی سر کوه درد میاد از بسی مطلب سنگین است. اینو میگن صدا. او متصدع میشود، به صدا مبتلا میشود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نظره بار ناسه لعله بتفکرون هو الله الذی لا اله الا هو. ببینید اسماء حسنا رو بشمره قرآن، یعنی این، یعنی اون وحدت مطلقه که دارای این اسماء الحسنا است. اگر کسی از درون خود شروع بکند، بالاخره با این اسماء سر و کار دارد، منتها یه قدری جلو میرود، این وسط راه میخشکد. ما بالاخره در خودمون سراسر نیاز احساس بکنیم، این که حرفی درش نیست. این نیاز را به بیرون باید مراجعه بدیم، اینم حرفی درش نیست، این را هم میفهمن. اما همین که در قدم اول دیدیم یک کسی بود مشکل ما را حل کرد، خیال میکنیم همین است، دیگر فکر نمی کنیم او هم مثل ما نیازمند است، از جای دیگه گرفته. این چنین نیست که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله به ما باشد نسبت به در و دیوار و آسمان و زمین و فرشتگان و اینا نباشد، که می شود گفت یا ایها الملائکه انتم الفقراء، یا ایها الاشجار انتم الفقراء، یا ایها الاحجار انتم الفقراء، یا ایها البحار انتم الفقراء. این تو نیست که حالا انسان تنها انسان است که فقیر الى الله، که ما به هر چه غیر خداست مراجعه بکنیم، میگیم یه همچه خطابی رو خدا به او دارد. خب پس ما نیازمون رو که نمیتونیم این کار بکنیم. ما یه روز اگه با ما غذا نرسد، آب نرسد، لباس نرسد، میخشکیم. نیاز ما که برای ما مدرک به ضروری است، این نیاز رو هم باید به بیرون ببریم، حل بکنیم. خودمون یه همچه موجود خودکفای نیستیم که بشیم گرم بشیم، تغذیه کنیم، آب بنوشیم، اینطور که نیست. بالاخره غذا میخوایم، آب میخوایم، لباس میخوایم، مسکن میخوایم، مأوا میخوایم و مانند. همین که در قدم اول و دوم این نیازهای اولیه برطرف کردیم، خیال میکنیم حل شد، در حالی که این خطاب یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی به تک تک موجودات آمده است. یا ایها الشجر تو اینطوری، یا ایها الحجر اینطوری، یا ایها الملک و فلفلک تو اینطوری، ایها النبی و الولی و الوسی تو اینطوری. خب قهرن انسان به هر کدام از اونها مراجعه میکند، بینه تو راهن اینا، هیچ کدام به خودشون وابسته نیستن. اگر یه قدری این اسما رو بگیرد، این چون یه نخ امتدادی است دیگر، فرمود اصلا قرآن حبل الله هست، یه طرفش به دست ماست، یه طرفش به دست خدا. این که فرمود اینی تارکون فیگو مستقل این کتاب الله به ادرتی، فرمود قرآن سبب است، سبب اون حبل متصل است، احد هما اکبر که قرآن است، فبود به عهد و طرفه بید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به عیدی کو. این قرآن یک کتابی است که بست تنابی است آویخته، تمام این 6000 خورده هایی همه نخ هایی است که به دست ماست، هر کدام گرفتیم بالا رفتیم رفتیم. فبود یه طرفش به دست خداست، یه طرف و طرف آخر به عیدی کو. این که بود به اتسیم و به حبل الله، به حبل الله، حبل کدوم رو میگه؟ یعنی یه تنابی که لوله شده، یه گوش افتاده، او رو میگن حبل به اون اتصال بکنید، او که خودش نمیتونه حبس بکنه که. اون حبلی استمساک و اعتصاب به اون سودمند است که به یک سقف مستحکمی بسته باشه. اگه تناب رو شما لوله بکنید یه گوشه بذارید، که این حبل نیست، این که خودش یه گوشه افتاده که. این لاغل باید یه سقف مستحکم و بلندی باشه که خودش سقوط نکنه، تا آدم این رو بگیره و بالا بره، این رو میگن اعتصاب. پس یه طرف این قرآن هر آیه که باشد یه نخیست، بالاخره یه طرف این نخ ها به دست خداست، به طرف دیگر به دست ماست، و این نخ هم اسمای الهی است. الحمدلله.